صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اگه زحمتی نیست بگید اکوی این صوت رو درست کنن، کمش کنن. بعد سلامتی قطب دایره امکان، محور کون و مکان، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، گل سرسبد عالم هستی، ولی نعمتمان، سیدمان، آقایمان، مولایمان، امام زمان ارواح ناله الفدا و به جهت تعجیل در فرجشون برطرف شدن موانع ظهور، فراهم شدن مقدمات فرج، پوشانده شدن لباس فرج بر قامت ابوالفضل‌گونه امام زمان و خوشنودی آقا از اعمال و رفتار من و شما، صلوات رو حیدری ختم بفرمایید. اللهم صل محور بحث ما در این چند شب پیرامون عوامل عاقبت به خیری و عواملی که انسان عاقبت به شر میشه. قرآن کریم دو حیات رو و دو نوع زندگی رو مطرح فرموده، یکی حیات طیبه است و یکی حیات سیئه. حیات طیبه شرایطی داره، لوازمی داره، آثاری داره، یک به یک قرآن کریم مطرح فرموده. حیات سیئه هم نشانه هایی داره، علائمی داره، مقدماتی داره و آثاری. منتها اگر کسی بخواد به این مقوله بحث بپردازه، من فکر میکنم مهمترین مقدمه‌ای که باید مطرح بشه بهانه هایی است که بشریت برای نرسیدن به حیات طیبه بهانه جویی میکنن، یا به تعبیر امروز توجیه میکنن تنبلی خودشون رو. بشر هیچ وقت زیر بار نمیره که مقصره، همیشه دنبال اینه که کاسه کوزه رو سر کسی خورد کنه، و اگر کسی بخواد موفق باشه در این بحث، دیشب عرض کردم تمرین بکنیم که ادعا نکنیم، امشب عرض میکنم تمرین بکنید که غیر خودتون کسی رو مقصر ندونید. یعنی اگه قرار شد یقه کسی رو بگیریم، اول آدم یقه خودش رو بگیره، خودش رو به چالش بکشونه، خودش رو مورد مؤاخذه قرار بده. چقدر ما تو روایات داریم که حدیث نفس بکنید، با خودتون صحبت بکنید، فکر بکنید. اصلا یکی از مستحبات صلات اینه. حالا متاسفانه ماها وقتی نماز میخونیم، بعد از نماز خیلی دیگه جو عبادی بگیردمون، یه تسبیحاتی و بعدم یه ان الله حی و بعدم یه صلواتی و بعدم یه سجده شکر و یا علی، و فکر میکنیم که حق نماز رو ادا کرد. در حالی که جالب اینه، شما اگر برید در آداب صلات نگاه کنید، میگن تفکر بعد از صلات ثوابش کمتر از خود نماز نیست. چرا امام صادق فرمود ساعت و تفکرن افضل من عبادت 70 سنه؟ یک ساعت آدم فکر کنه از 70 سال عبادت توتیوار و عادتی و بی توجه و بی عمق بهتر. فکر کردن عبادی یعنی این، مثلا دارم نماز ظهر میخونه، بشینه یه مقداری بعد از نماز ظهرش فکر کنه از نماز صبح تا نماز ظهر چه کرده، چه قدم مثبتی برداشت، کجا اشتباه کرده، امروز صبح تا چه کار کرده. تو مسائل دنیایی ما خیلی ریز میشیم. من بعض از این بازاری ها رو دیدم چند تا دفتر دارن، روزانه و هفتهی و ماهانه و وصولی ها و خریدی ها و فروشی ها و چقدر آقا حسابدار دارند و تراز میگید، من که بلد نیستم، تراز نامه دارند و ببینن چیکار باید بکنن. و این همه به دنیا میرسیم، این مقداری هم به معنویات برسیم. چیکار کردیم؟ چند روز پیش خدمت آیت الله عظما جا صادق شیرازی بودیم حفظه الله تعالی، با یه چند تا از بازاریای تهران اومده بودن قوم دیدن ما. ما گفتیم که بد نیست که چه عرض کنم، خیلی هم خوبه که یه دیداری با آقا داشته باشیم. اینا گفتن ما هم اتفاقا دوست داریم آقا را نزدیک ببینیم. خدمت این بزرگوار که رسیدیم، خب دیدید حاج آقا صادق خدا حفظشون کنه مستقیم با کسی حرف نمیزنه، یعنی اهل این که حالا مستقیم نصیحتی بکنه و اینا، در قالب داستان و قصه و خاطرات و اینها حرفی که باید بزنن رو بله میزنن. و این شیوه قرآنی هم هست، یعنی اگر دقت کنین قرآن کریم هم عمده ترین حرفاشو با قصه و داستان فرموده. و یه نکته خیلی عجیبی آجا فرمودن که این رفقای ما خود ما تعجب کردیم، فرمودن که چیه که از علمای نجف چند وقت پیش خواب حاج آقا رضای شیرازی رو دیدن رحمت الله علیه، که همین چند وقت هم سالگردشون بود و ایشون وضو گرفته بودن، ظاهرا آستینشون داشتن پایین میزد، در عالم رویا وضوشون رو کامل گرفته بودن، حاج آقا رضا آستینشون رو داشتن پایین میکشیدن. این عالم عزیز میگه که من به حاج آقا رضا گفتم که چه خبر؟ چون گفتن که الحمدلله و تو عالم رویم میدونستم ایشون فوت شده. بعد سوال کردم آقا رضا یه سوال، گفتو بفرمایید، تو دنیا بهتره یا آخرت؟ گفتو دنیا خیلی بهتره. گفتو دنیا بهتره؟ گفتو بله. چرا؟ بلکه اینجا سخنرانی نیست اما تو دنیا سخنرانی هست. وقت تعبیر کرده بودن که بابا وقت آدم میمیره پرونده دیگه بله بسته میشه، تا آدم زنده است تو این دنیا نفس میکشه یه کاری بکنه، از دنیا مزرعت الاخره. این رفقای ما گفتن ما اولین بارمون بود که از جنس آخون خلاف این حرفو شنیدیم، همه آخونده میگن آخرت، اما آقا صادق فهمودن چون ایشون هم فهمدن راستی دنیا بهتر از آخرت. وقتی آدم میمیره گاهی حسرت یه سبحان الله رو دلش میمونه، گاهی حسرت یک صلوات رو دلش میمونه، حسرت یک لا اله الا الله رو دلش میمونه. وقتی آدم میمیره تمامه، ولی وقتی آدم زنده است این صدقه جاریه به راست. چقدر آدم میتونه از این لحظات عمرش برای آباد کردن آخرتش استفاده بکنه. و اگر کسی بخواد در آخرت به حسرت نیفته، باید قدر دنیای خودش رو داشته باشه و بهره ببره. و یکی از این قدردانه اینی که آدم تفکر کنه از نماز صبح تا نماز ظهر چه کرده، چه قدمی برداشته برای خلق الله، برای خودش چند تا دروغ گفته، چقدر غیبت کرده، چقدر معصیت کرده، چقدر اهل اطاعت بوده، چقدر شیطان تحریکش کرده گناه بکنه و مبارزه کرده، چقدر تو دلش دوست داشته این دروغو بگه اما تو دلش دعوا کرده با خودش، کشتی گرفته که نمیگم و نگفته. این که انسان نماز بخونه تنها عن الفحشاء و المنکر، فقط رکوع و سجود و قیام و قعودش چرک خشکون و میکروب خشکون نیست. نماز مقدماتی داره، مقارناتی داره، مؤخراتی داره. تفکر در عبادت، تفکر در زندگی خودش یکی از مقدماتیه که انسان به حیات طیبه میرسه. من حرفم اینه که اگر روز قیامت کسی بهانه بکنه در برابر پرسش پروردگار متعال که چرا به حیات طیبه نرسیدی، بگه پول نگذاشت، رفیق نگذاشت، خانواده نگذاشت، جو جامعه نگذاشت، اگه ما توی محله دیگه‌ای زندگی میکردیم بهتر بودیم، اگه من توی کشور دیگه‌ای به دنیا آمده بودم بهتر بود. من صاف بهتون بگم، صابون به شکمو نزنیم، که هیچ کدوم از این بهانه‌ها در دادگاه الهی محکمه پسند نیست، هیچ کدومش رو قبول نمی‌کنم، چون تاریخ پر است از خلاصه رد این نوع بهانه ها و بهانه جویی ها. حالا من به عنوان نمونه، یکی از بهانه هایی که خیلی من میشتمم اینه که من پدرم چنینه، مادرم چنانه. یه جوانی تو همین تهران چند وقتی پیش به من میگه باج آقا من مثلا نماز ما تا بشن تو مسجد میخونم، تو خونه نمیتونم بخونم. یعنی چرا؟ میگه اینقدر بابا مسخرم میکنه، مادرم مسخرم میکنه. گاهی من گریه میفتم به خاطر این پدر و مادرم. گفتم خیلی عجیبه، پدر و مادر وقتی میبینه بچهش داره نماز میخونه باید اشک شوق بریزه که جوانش ارتباط با عالم ملکوت داره، اشک شوق که نمیریزه هیچ، مسخره هم میکنه. و ایشون میگفت که آره من گاهی نماز صبحم رو بیدار میشم ولی برای اینکه مسخرم نکنن نمیخونم و زور میرم قضاشو میخونم. میگم بابا مردیم بس که تحقیر شده. بعد لابلای ساعتش میگفت اگر من این پدرم نبود آجا نماز شبم میخوندم. گفتم ببین، لیس للانسان الا ما سعا، خلاف اینو تاریخ نشون داد. آدم خودش باید ساخته شده باشه بخواد تا به یه جایی برسه. آقایون واقعا خواستن توانستن است یه اصل. پروردگار متعال یه قدرتی به بشر داده که اگر این بشر اراده بکنه که یه کاری رو بکنه، تمام این عالم جلوشو بگیرن به خاطری که خلیفت الله اشرف مخلوقات میتونه برسه. من نمیدونم این قصه رو از من شنیدید یا نه، چون حالا جوانای عزیز و دانشوی محترم تشریف دارن، من اول اشاره میکنم به یکی از این زندگی نامه یکی از بزرگان اروپایی، بعد میرم سراغ تاریخ خودمون و قصه قرآنی رو میگم که ببینید کیا تو چه شرایطی به کجا رسیدن. اولا دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم، حتما این دو تا کتاب رو بخونید اگر گیرتون اومد. یکی سرگذشت کودکی مردان بزرگ، مال آقای احمد صادقی اردستانی است، خیلی کتابش خوندنیست. دانشمندانی که یتیم بودن، لتیم بودن، فقیر بودن، خنگ بودن، اصلا کودن بودن، یعنی آیکیو در حد تیم ملی پایین بود، در حد تیم ملی بالا، من میگم در حد تیم ملی پایین، یعنی گاهی خونشو گم میکرده مثل سکاکی. مادر مرده دائم تو کوچه ها میگفته آقا یکی به من بگه من خونم کجاست. و واقعا خنده داره که این سکاکی با این استعداد سرشار این بشه در زمان خودش توی اتفاقی که خب شنیدنی است، من الان نمیخوام به این اشاره بکنم، بزرگترین عالم صرفی و نحوی زمان خودش بشه. همین خنگه ها که خونش رو گم میگرده، حالا تو کتابای نحوی و صرفی میگن و قال سکاکی دیگه، تا میگن قال سکاکی بقیه اقوال رو فضربوه هم علال جدار میگن بکوب به دیوار. سکاکی گفته، این سکاکی شناسمش اینه. دانشمندانی که تو پرورشگاه بزرگ شدن، اصلا نه بابا داشتن نه مادر داشتن، یعنی بابا مادرشون رو نمیشناختن، بچه سر راهی بودن و یکی از اون دانشمندان دکتر دایره، روانشناس و جامعه شناسه، که این کتاب من چند سال پیش خوندم که سال 1375 ما ایرانی ها، حالا میلادی شینا یه دمری، سال 1375 ما چکش طلایی رو در دنیای آقا به خودش اختصاص داده. یعنی حرف اول رو میزده، الان فوت شده، حرف اول رو میزده توی روانشناس. این آقا یک زندگی برای خودش نوشته یا برایش نوشتن، ترجمه فارسی شده، کتاب دوم اینه. کتاب اول سرگذشت کودکی مردان بزرگ، کتاب دوم دانشمندی که ره 900 ساله رو در 50 سال طی کرد. این ترجمه اون کتاب و خیلی جالبه و واقعا خیلی پر استفاده است. من خودم وقتی این کتاب رو خوندم از تنبلیای خودم خجالت کشیدم. ببینید من یه مثالی بذارم. شما تا حالا اون پایین صد رو دیدین؟ دریچه صد رو وقتی وا میکنن چقدر آب ازش رد میشه؟ دیدید که؟ ها؟ و ما اون استعداد رو داریم، ولی به اندازه یه شیر سماور اکتفا کرد. این نیست که هستیم، تنبلی میکنیم. مثلا وقتی من بفهمم با این لباس تو جو آخوندی با شدت فقر و مشکلات سیاسی و مشکلات اجتماعی و تحریم‌های آنچنانی، یه سید بزرگواری که 18-19 سال از خونش اجازه نداشته بیاد بیرون، تونسته این سید 1500 جلد کتاب بنویسه و دوتا انگشتاش فلج بشه و نتونه قلم دست بگیره آخر عمری عباس می نوشته که بشه آیت الله لودماسد محمد شیرازی، من آخون بودنم خجالت می گیرم. اصلا من طلبه شدنم خجالت می گیرم. وقتی آدم ندونه کیا تو چه مشکلاتی به کجاها رسیدن و فکر میکنه حالا یه جزوه نوشته، بله توقع داره که جایزه نوبلم بهش بدن و همش میگه حق مرا خوردن، محققی که مظلوم زیست و مظلوم مرد. برا خجالت بکش، کدوم محقق؟ 1500 جلد کتاب کم نیست بابا، بزن رو زمین به تاق میرسه. حاج آقا صادقی محمودن، حاج آقا محمد خدا رحمت شو کنه، یه رو به من میگفتن خوب ما تو خونه بگیم اگه بشه صبح که یه لیوان شیر میخورن، شبم که یه دونه سیب میخورن، زور یه غذایی مثل آبگوش درست کنن که بشه زود فورت کشی. گفتم چرا؟ گفته بودن آخه من این که سر سفره در 20 دقیقه آدم میشینه 4-5 دقیقه بشینه، بقیهش برسه به نوشتن. میگو ایشو قصه سر سفره نشستنشو میخورد و ما به یه شیر سماور اکتفا کردیم. بابا اون دریچه یه سد اونقدر آب ازش رد میشه. وقتی بشر بتونه اینقدر فعالیت داشته باشه خجالت بکشه از تنبلی خودش. والا یا آی دکتر دایر 14 سالش بود تو پرورشگاه یه خودش رو پیدا کرد. بچه پرورشگاهیه، خودش رو پیدا کرد. من کیم؟ مادرم کیه؟ بابام کیه؟ اینجا کجاست؟ من چرا نباید مادرم رو بشناسم؟ من چرا نباید بدونم بابام کیه؟ آخه کی منو سر راه گذاشته که شهرداری منو آورده اینجا؟ زد زیر گریه. بچه بود، در 14 سالش بود. یه دکتر روانشناس داشتن اونا، ظاهرا اومده رد بشه. حالا تو مقدمه این کتاب من قبلا خوندم، خیلیشم یادم نیست، اونجوری که یادم هست براتون میگه. گفته دایر چرا گریه میکنی؟ گفت من نمیدونم مامان و بابام کیان. گفت تو دیوانه، بر ببین خودت کی هستی؟ بابات من، مادرت هم زن من. خب حالا مشکلت حل شد، تو پسر منی. به قول ما آخونده سم مازا، حالا که چی؟ برو ببین خودت کجایی؟ گل نمیم کنم مامانم کجاست؟ گل مامانت زن من، باباتم من. خوبه؟ دیگه حاج زنبور عسل که نیست دیگه، ننه تا گم کرده باشی. مادرت زن ما، باباتم خود من، خودت کجایی؟ بچه بازی درمید بشین گریه بکن مامانم کجاست بابام کجاست. ای راست میگی خودتو پیدا. دایگر میگه ما ریختیم به هم. ای نگاه تا نگاه چقدر فرق میکنه. خدا امواتتون رحمت کنه، خدا پدر ما رو رحمت کنه. یه صلواتی برای پدر ما خط بکنین ببخشید. اللهم صل علی محمد
آل محمد
پدر ما میفهمود بابا نگاه دو جور داریم. آدم اینجوری نگاه میکنه یا اینجوری نگاه میکنه. گفتم چه فرقی میکنه؟ گفت اینجوری نگاه کنی چهار انگشت رو بیشتر نمیبینی. آدم وقتی میخواد دور رو نگاه کنه، حالا 20 سالته، آخر 20 سالگی تو نگاه نکن، 70 سالگی تو نگاه کن به کجا میخوای برسی. حالا من فردا زن من جوانا اینجوری هم دیگه، خدا یا این عشق ما آخرش کیه؟ اسلام میگه ببین 90 کی میشه، ببین نسل بعد تو چند تا متخصص، دکتر، پروفسور، آیت الله به درد بخور تولید شن. تو قصه زن تو میخوری. تو ببین نسل بعدیت خیلی جالبه، تو قرآن همش از ذریه میگن. حضرت ابراهیم دعا کرد برای کجا؟ بله؟ ذریه. ذریه با ولد فرق میکنه، ذریه نسل بعدی رو میگن. من نگاهش این نگاه عمیق باشه که ما خیلی بچه ایم. من گریه میکنم ننم کیه؟ بابام کیه؟ دکتر میگه تو اینا رو ولش کن، ببین خودت کی هستی. ظاهرن این پرورشگاه کنار ساحل دریایی بوده، چون من تو این کتاب دیدم میگه رفتم پیش دکتر گفتم من میخوام ببینم کیم. باشه دیگه هم گریه نمی کنم. گفت باریکلا یه فاکتور بهت میدم کاغذ، برو کنار ساحل بشین و ببین در آینده میخوای به کدوم تخصص برسی. میگه منم رفتم و پشت و روی این کاغذ رو پر کردم، منجم، ریاضیدان، فیزیکدان، شیمیدان، نمیدونم دکتر، دندون پزشک، هر چی که بلد بودم بله نوشتم. رفتم پیش دکتر گفتم آی دکتر من میخوام به این علوم برسم. شون گفت باری کلا همت خیلی بلندی داری، آفرین، ولی اجازه بده من ماشین حساب باز کنم بردارم. همینطوری نسبی ببینم این کسی بخواد به این فاکتور عمل کنه چقدر عمر میخواد. دوباره فهمیدم کودکانه فکر کردم. آقا چقدر خوبه آدم یه بزرگتر فهمیده. بله جدی ها، الان مشکل جوانای ما بعضن اینه، بزرگتر فهیم کنارشون نیست. ما با تمام احترامی که به بزرگترا داریم دستشون هم میبوسیم، که میگم فهمیده یعنی آینده نگر باشن، یعنی راهگشا باشن، یعنی مشاور خوبی باشن. میگه شروع کرد با ماشین حساب حساب کردن، خندید گفت دایر میدونه ای کسی بخواد به این فاکتوری که تو نوشتی عمل کنه چقدر عمر میخواد؟ گفتم چقدر؟ گفت 900 سال. چند سال؟ 900 سال داری؟ گفتم نه که ندارم. اما هم میگه تمام عمر بچه های پرورشگاه رو هم بریزی 900 سال نمیشه. گفت پس بیا برگه دومو بگیر یه مقداری واقع بینانه تر بنویس. دوباره رفتم کنار ساحل، گفتم حالا منجمم نشدیم، حالا نشدیم اما حالا فیزیکتان بشیم، فیزیک خیلی مهم. خلاصه میبقیش کم کردیم و گفتم آقا این فاکتور دوم. دوباره ماشین حساب در آورد و گفت که حساب بکنم، حساب کرد و گفت 500 سال عمر میخواد داری؟ گفتم نه. گفت فاکتور سوم بگیر. این فاکتور سوم بگیر. دیگه رفتیم عمیق‌تر و دقیق‌تر و خیلی روش فکر کردیم. آمدم به دکتر گفتم آی دکتر این فاکتور. اما بخشید آی دکتر. گفت چیه؟ گفتم قبل از این که این ماشین حساب لعنتی رو برداری من فاکتور چهارم نمیگیرم. گفت خب بذار ببینیم چقدر اون میخواد. گفت هر چی میخواد. من الان 14 سالمه، تا موقع که نفسم بند بیاد این فاکتور منه، من میخوام به این علوم دست پیدا کنم. گفت بذار حساب کنیم. گفتم حساب کن. گفت 150 سال عمر میخواد. گفتم بخواد، من دیگه کمش نمی کنم. چون نمیخوام به خودم دروغ بگم. آقای دکتر دایر میگه من 14 سالگی خودم رو شناختم، شروع کردم. این آقا 64 سال که رسید فوت شد. یعنی چند سال تحقیق؟ الان براش نوشتن دانشمندی که راه 900 ساله فاکتور چندم بود؟ اولی رو در 50 سال طی کرد. یعنی تمام اونا که آرزو داشت رسید. خدا یه برکتی به بشر داده، یک برکتی به عمر بشر داده که اگر دوچار بی برکتی توسط گناه نشه، یک ثانیه عمر بشر میتونه کار 100 سالو بکنه. ما هنوز قدر خودمون رو بله نمیدانیم. تنبلی رو بگذاریم کنار. من بابام اگه این بود، مادرم اون بود، مدرسم اینجا نبود، محلمون اینجا نبود، فقیر نبودم، اگه به پول و امکانات نمیرسیدم، من همش بیخود. حالا به عنوان نمونه که بدانید روز قیامت این بهانه ها خریدار ندارد، من یک قطعه ای از تاریخ قرآن رو و تاریخ بشری رو که قرآن مطرح فرموده رو که عمده این قصه در سوره مبارکه بقره است، همه تونم خوندید و شنیدید داستانش رو، حالا به دقیقی چه عرض بکنم، حداقل پوسته این قصه رو میدانید، اشاره بکن. نام این آقا قابیله، پدرش آدم ابول بشره و مادرش هم جناب حواس، داداشش هم جناب حابیل شهیده. کسی که پدرش پیغمبر زمان، اونم پیغمبر اولی، یعنی ابول بشر، خب رو کور زمین 3-4 تا آدم بیشتر نیستن، اینم همینان. اما اون از رفیق، خب ببخشید کدوم رفیق؟ به یه معتادی گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت امان از رفیق، البته زغال خوبم بی اثر. بله نمیگه من خودم من بارا گفتم به طرف، میگیم چرا معتاد شدی؟ میگه بشکند او دستی که وافور رو به من تعارف کرد. خب بشکنه دست تو که گرفتی، چرا فوش به مردم میدی؟ خب فوش به خودت بده، قلم بشه دست تو چرا گرفتی؟ بشکنه مچ پا و قلم پای اون رفیق نامردی که آمد دنبال ما و ما رو برد تو اون فلان مجلس رسوایی. خب بشکنه قلم پا تو که رفتی. آدم عاقل اختیارش دسته؟ بله؟ چرا نمیخوای یقه خودتو بگیری؟ چرا این کاسه کوزه ها رو میشکنیم؟ تا این توجیهگری هست داداش، خبری از حیات طیبه نیست. این آقای قابیل با داداششون سر یه مطلب حسادت کرد. مشهور اینه که سر یک دختری بوده، حالا من نمیدونم چرا، چه دستی تو کاره که قصه ای نیست که عشق و عاشقیش بله نکنن. به قول آیون کارگردان و تهیه کننده حتما باید اکشن باشه. تو هند اگه خواستن فیلم بگیره باید یه ننه بمیره، دیدی مادر میمیره. تو ایران حتما باید توی سریال و فیلم سر یه زن دعوا باشه، یعنی زن نباشه ولو فیلم امام علی. شما می فیلم امام علی بیشتر از امام علی قطاب خیلی مشهور بود. تو یوسف هم بیشتر از ات یوسف کی بود؟ اصلا ما ایرانی ها یه چیزی مون میشه، حالا اصلا ما یه چیزی مون میشه. حالا آدم و حوا و حابیل و قابیل هم کرد، میگن سر زن دعوا بوده. آخه بابا ببخشید، شما سند این هر واقع اصل دعوای حابیل و قابیل نه سر دختر بوده نه سر زن بوده، سر یک کلمه حرف بوده که جناب قابیل که پسر اوله، به باباش حضرت آدم میگه که وصی تو کیه؟ حضرت آدم میفرماید همینطور که نبوت دست خداست وسیعش هم بله دست خداست. من نمیدونم، من پسر ارشدم، ارشدی و اینا نیست، خدا باید تعیین کنه. خیلی خلاصه میکنم چون میخوام یه قطعه یه تاریخ دیگه هم بگم بذارم کنار این که این بهونه ها از بین بره. خب چی کار بکنیم؟ گفت کارش هم دست من نیست، من نمیدونم چی کار باید بکنم. در عالم رویا به حضرت آدم پروردگار متعال در عالم خام بهش الهام کردن که بگو هر کسی هر شغلی داره از شغل خودش بهترین هدیه رو تقدیم خدا. قابیل کشاورزه، حابیل گوسفند چرونه. حابیل اومد یه گوسفند چاق خوشگل، دندوناش هم این که میگن تو حج، حتی حالا که دیگه کسی نمیتونه خودش گوسفند بکشه، اون روزا که این خبرها نبود و این مقداری مثل الان ازدحام نبود، حاجی اگه قصایی ولد بود خودش تو منا گوسفند خودش رو خودش انتخاب میکرد، خودش ذبح میکرد. الان دیگه حاجی ها گوسفندشون هم نمیبینن، فقط خبر بهشون میدن که گوسفند تو رو ذبح کردن، برو موهاتو بریز که مستحب دندوناشو ببینی سالم باش. اینقدر وسواس به خرج داد جناب حابیل، ای این گوسفندو میگفت نه انگار اون قشنگتره، نه انگار اون چاختره، انگار این خوشگلتره. اینقدر وسواس، خوشگلترین گوسفند رو انتخاب کرد، از هر نظر سالم و کامل کشید بیرون. اونم رفت یه مش از این گندمای نامرغوب انتخاب کرد، گفتن بذارید سر فلان کوها، به حضرت آدم آتیش میاد، این سنت خداست، اکله النار، آتیش هر کدوم از این هدیه رو خورد، یعنی خدا قبول کرده است هدیه شما. خب خدا کدوم هدیه رو قبول کرد؟ هدیه جناب حابیل را. قابیل ناراحت شد، شیطان اومد وسوسش کرد، گفت ببین تو بچه دار میشی، داداش من بچه دار میشه، نسل بعدی تو سر نسل تو میزنن که بابای ما جد ما خدا هدیهش رو قبول کرد، اما هدیه جد شما رو خدا قبول. این حسادت که همه میگن، ریشه این حسادت دو تا غده سرطانی دیگه است. کسی به این دو تا غده سرطانی توجه نمیکنه. بله همه میگن قابیل حسادت کرد به جناب حابیل، اما ببخشید قبل از حسادت دو تا غده چرکین بود، یکی بخل بود، یکی عدم عشق به خدا. هر کس این دوتا قده چرکین تو دلش بره، یکی از میوه های شجره خبیثه حسده، یکیش هم قتله. حالا ببینید کار به کجا میرسه. بخیل پسترین جنس رو جدا کرده، دوم عشق به خدا نداشته. آدم وقتی عاشق کسی بشه بهترین هدیه رو تقدیم معشوق خودش میکنه. عاشق واقعی حابیل بود نه قابیل. و چون ریشه بخل و عدم عشق و ارادت به پروردگار تو وجودش بود، شیطان اومد از این راه قده حسد رو تحریک کرد، گفت اینو باید بین ببرید، تا بچه دار نشده باید بین بره، و الا بعدها تحقیر میکنن بچه های ای بچه های تو. تا اینکه ندا آمد جناب آدم باید از شامات بره جزیره العرب، اونجا مکه کعبه رو بنا کنه و طواف کنه، 40 روزی بمونه تا آدم رفت. فرصت خوبی بود، شیطان گفت الان آدم نیست، میتونی این حابیله رو خلاصه بکشی. حالا چه جوری بکشه بلد نیست. شیطان گفت که ببرش به من، به بهانه این که بریم بگردیم یه غذای خوبی هم بخورید، بعد از اونم چرتش میگیره، خابید سنگو بردار بکوب تو سرش. نقشه قتلم شیطان کشید، اونم کش، کاری نداریم. حالا مونده که جنازه رو چجوری دفن کنه. دو تا کلاغ آمدن به امر خدا، او یکی یکی کش، او کلاغی که قاتل بود با نوکش گودالی هفت کرد اون جنازه رو انداخت و یادش دادی جوری دفع کنه. حضرت آدم وقتی برگشت دلش شور میزد، آمد در خونه قابیل، گفت حابیل کجاست؟ گفت مگه دست من سپردی؟ من چه میدونم کجاست؟ این دروغ بعدی. ببینید بخل، عدم عشق به خدا، حسد، بعد بگید قتل، بعد دروغ، بعد کتمان عمل، بعد نفاق، درویی، من چه میدونم کجاست، بعد توهین به پیغمبر خدا، مگه دست من سپردیش؟ این بی ادبانه است، چه جور حرف زدنه؟ آدم گفت نه، باید بریم با هم ببینیم حابیل کجاست. ندا آمد که برو فلان مکان نفرین کن به این قطع زمین. نفرین کرد، خون حابیل جوشش کرد، گفت خاکا رو بریزید کنار، جنازه حابیل بله معلوم شد. خب کی کشته؟ قابیل. چقدر آدم گریه کرده که حداقل 40 روز مدام جناب آدم گریه میکرد که پسرش چرا خبیث شد، چرا ملعون شد، چرا قاتل شد، چرا این حابیل بیچاره شهید شد. تا بعد به جناب حضرت آدم مژده ای داده شد که ما به جای حابیل یک فرزند دیگری به تو میدیم به نام هبت الله، وصیت اونه که نسل بعدی انبیا از ایشون. خب حالا آدم بهانه کنه، رفیق بد، محیط بد، خانواده بد. آخه بابا چه خانواده‌ای بهتر از خانواده پیغمبر خدا؟ روز قیامت وقتی آدم دم دادگاه الهی حرفا رو زد، همین آیات رو نشونش میدن، همین قصه ها رو براش میگن. میگن بابا تو میخوای سر خدا کلا بگذاری، یه به خدا هم داری دروغ میگی. آره دیگه، کسی که با شیطان هم نشین بشه خلق و خوی شیطان میگیره. شیطان جنسش از جنه، ما از انسیم. بله ما جن نمیشیم، اما به قول شاعر بنظرت میخوام اجلکم الله، گاهی بعض از ابیات اثرش از یه ساعت سخنرانی خیلی بیشتر، یعنی زودتر به نتیجه آدم میرسه. اسب تازی چند روزی گر ببندی پیش خر، رنگشان یکسان نگردد خویشان یکسان شود. وقتی آدم هم نشین شیطان شد، شیطان جنسش از جن. من وقتی رفیقه شدم دیگه من که نمیام جن بشم، اما خویش شیطانی میگیرم. شیطونم دقیقا قرآن میگه، حضرت حق میگه برای چی سجده نگردی؟ با کمال بروی شیطان به خدا میگه تو منو اغوا کردی، تو منو گولم زدی. نمیگه من خودم سجده نگردم، تازه تهمت به خدا میزنه. لما اغفیتنی، خیلی عجیبه ها، اصلا آدم تعجب میکنه، به خدا میگه برای چی کل سر من گذاشتی، برای چی گولم زدی؟ خدا میگه من گولت زدم، من گفتم سجده برای آدم بکن. تو 6000 سال عبادت کردی تا رسید به اینجا که سجده برای آدم بکنی. امام باقر میفهمد عجب روایتی، جوونا عجب روایتی. حضرت باقر سلام الله علیه فهمود شیطان به خدا گفت خدایا حاضرم سخت‌ترین عبادات رو انجام بدم، اما این یک کار رو نکنم. خدا فرمود من دوست دارم بندم اون کاری که میگم رو بکنه، نه اون کاری که میخواد رو بکنه. شما اگر بنده خدا هستید، خدا گفته، پیغمبرش گفته، اون کاری که خدا گفته بکن. الان بعضی نماز نمیخونن، میگیم چرا نماز نمیخونی؟ میگه آقا نماز که خدا نیاز به نماز ما نداره، همه که گریه فقیر رو واکنی از 100 تا نماز بهتره. ببر تو حرف شیطون رو میزنی؟ حاضره میلیونی پول بده 2 رکعت نماز، شیطون هم حاضر بود سخت‌ترین عبادات رو انجام بده، سجده به آدم نکنه. خدا گفت نمیخواد تو سخت‌ترین عبادات، همین کاری که من میگم و بکن. اقم الصلات، نمازت رو بخون. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. بعد شیطان هم میاد میگه چقدر ما نماز خون داریم فقیر بخیلن، یه ریال و یه مثلا خیلی ازشون نیست، ببخشید چقدر ما با نماز داریم که کریمن. یه هر حرف شیطانیه. چقدر ما سرمایه دار و پولدار داریم که نماز شب خونن. چرا اینجوری حرف میزنی؟ حرفای شیطانی است. آدم وقتی با شیطان رفیق بشه همنشینه با شیطان، که قرآن چقدر قشنگ میگه این سا اقرینا، خیلی بد همنشین و رفیقیه. حسودت میکنه، قاتلت میکنه، تهمت زنت میکنه، دروغگوت میکنه، بخیلت میکنه، عشق دنیا رو تو دلت زنده میکنه، تمام سرمایه ها رو ازت میگیره، آبرو و حیثیت ازت میگیره، مهمترین چیز عاقبتت رو خراب میکنه. وقت تا میای تو فکر دوباره شیطان سراغت میاد، نه تقصیر تو نیست داد، و اگه فقیر نبودی اینجوری نبودی. ببخشید، مگه هر کی فقیر شد دزد شد؟ و هر کی پولدار شد فاسد شد؟ ما این همه سرمایه دار متدین داریم و اتفاقا فقیر داریم که هم جیبش خالیه، هم مخش خالیه، هم قلبش خالیه، اونم زیاد داره. من کارگر حمال سراغ دارم، نون شب نداره بخوره، رفته ماهوارش اول جور کرده که شبا رقاصشو ببینه بعد بخوابه. خسرت دنیا و الاخره. این توجیهات شیطانیست رفقا. من جمع کنم بحث رو، مزاحمتون نشم. نمیخوام بگم رفیق اثر ندارد، به من نگاه کنید. نمیخوام بگم محیط اثر ندارد. نمیخوام بگم خانواده و وراثت اثر ندارد. میگم به یک شرط اثر دارد، که ما خودمونم بخوایم، یعنی یه ریگی به کفشمون باشه، یعنی اثر بپذیریم. و الا داشتیم یه نمونش یوسف پیغمبر تو زندان، یه مش فاسد کافر مشرک سالها تا 14 سالش رو گفتن، 2 تا 7 سال نگفتن. 14 سال با اینا تو زندان نشست و برخاست کرده، اما یوسفیش کم شد. تو کاخ زلیخا بوده، گناه نکرده، اسمتش کم شد. آدم خودش بخواد. حالا شاید شما بگید آقا پیغمبر خدا بوده. باشه، من از یک کسی میگم که پیغمبر خدا نباش، از کسی میگم که عالم شهر بوده، عابد شهر بوده، شهره بین عرفا و متدینین بوده، شاگرد اول دانشگاه موسی بوده، سامری. صریحا قرآن میگه جبرئیلی که سوار مرکب شده بود اومده بود خدمت موسی، شناخت این جبرئیل ملکه. خیلی آدم باید فازش بالا باشه که جبرئیلی که ممثل به یه بشر شده بشناسه. خیلی باید بالا باشه. حتی بعضی نوشتن نگاه به آسمان میکرد رفت آمد ملائکه الله رو میدید. چی باورش میشه این آقا گوساله پرست بشه و گوساله پرست بکنه؟ کی باورش میشد؟ سامری؟ آره سامری. انسان اگر ساخته نباشه، اگه این شجره طیبه تو این قلبش ریشه ندوونه، تا تو جمع بچه هیاتی هاست مشکی پوش فاطمه است و سینه زن زهراست و گریه کنه حسین، تا رفت توی جشن تولد از همه قشنگتر میرقصه. چرا؟ برای اینکه دین او ریشه ای نیست. آخه آدم باید مبنا داشته باشه. هر کسی تو زندگیش ها خطکش داره، مبنا داره. ما مبنا نداریم. اصلا مبنای تشیع ما چیه؟ معماره بنایه همیشه این شاغلش تو چی بشه؟ دیوار میکشه بالای چند رگ که میزنه میره بالای، آقا شاغله رو میذاره این دیوار شکم نداره شه. بززه همیشه متر دستشه، خیاط همین طلا فروشه میبینید وزنشون با همه وزنا فرق میکنه، چون میخوان اون هر کسی تو شغل خودش یه مقیاسی داره، یه خطکشی داره، یه معیاری داره. به خدا دینای دیگه هم اینطوری هم. ما ها چرا اینجوری شدیم؟ یکی از رفقا میگفت با یکی از رفیقا رفتم اروپا آلمان برای یه شرکت تجاری قراردادی ببندیم. طرف مسیحی بود، ما رو دعوت کرد خونش. خب ما هم که ایرانی هم. گفت سر میز غذا به احترامی که ما ایرانی هستیم و مسلمونیم ویسکی و شراب نگذاش. گفت رفیق ما گفت پس آبشنگولیتون کو بایی ویسکیه کو. گفت زنش اومد گفت آقا ببخش من شما مسلمون نیستید. گفت چرا؟ گفت آخه ما شنیدیم اسلام قرآن شما حروم میدونه. گفت بارا بیار بابا. میگفت زنه در آوا کرد بارا گم شو ببینم بابا. گفت بیرونش کرد. گفت تو وقتی به دینت پا برجا نیستی، به قرار دادنم پا برجا نیستی، برو بیرون. من به دین تو احترام میگذارم، تو به دین خودت احترام نمیگذاری. گفت بیرونش کرد خدا شاهد، آبرو مارم بود. آخه ما مسیحی هم، والا پابند مسیحیشه. سنی هر جا میره اصلا میخواد اعلام کنه من سنی هم، مثل آبرودار عمره. هر جا میره اصلا ریا میکنه برای که آبرو مولاش نره. خب یک ذره غیرت دینی هم ما داشته باشیم، آبرو علی رو نبری. آخه شیعه است و مبنای تشیع و خطکش داریم، والله زندگی ما حساب کتاب داره. شیعه ای بسم الله. آخه یا زنگی زنگ، آخه یا رومی روم. اگه ترانه حرومه، فقط تو عذاب و محرم و فاطمیه که حرومی، حروم حرومه. اگه هم حلاله بی زحمت به منم بگو حلاله، تو ما هم محروم نشیم از این فیض الهی. تو همه مراجع گفتن حرومه. اگه دین داری خب درست دین داری کن. یه رو شما بازاریا به امام حسین شاگرد بیارید در مغازتون، یه رو بیاد دو رو نیاد، به سید و شهدا روز چهارم بیرونش میکنید. بگو یا بیا یا برو، مسخره کردی؟ و چطور خدا منو شما رو تحمل کنه دو رو این ور سه رو اون ور؟ چهار رو نماز میخونه شیش رو نمیخونه، دو رو با تقوا چهار رو بی تقوا. آخه یا بیا یا برو، مسخره کردیم دین خدا را. یه قصه ای من دیدم خدا خیلی خجالت کشید. محدث نوری میگه یکی از رفقا میگه رفته بودم هند، رفتم یه قصاری گوش بخرم، دو سه نفر جلو ما بود. میگم من وایساده بودم که خود نوبتم بشه، دیدم این هندیه ای گوشت رو تیکه میکنه کیلو میکنه وزنه اینا. بعد یه تاخچه ای بود کنارش، یه پرده اومده بود روش. میگفت تا اومد گوشتو بده پولو بگیره، هی پشت پرده رو نگاه میکرد، میگفت اینقدر میشه اینقدر میشه، پولو میگرفت گوشتو میده. دوباره مشتری بعدی گوشتو که میگذاشت، اومد پولو بگیره گوشتو بده، دوباره پشت پرده رو نگاه میکرد، میگفت آقا اینقدر میشه اینقدر میشه، پولو بده گوشتو بگیر. تا نسیر به ما چقدر میخوای؟ گفتم من یه سالم. پشت این پرده چیه؟ گفت فضولی. گفتم من فضول نیستم، محققم. و چی باشی اینجا نگاه میکنی؟ گفت آقا من بوداییم. پدره زد کنار، میگه مجسمه بودا پشت پرده بود. گفت من بوداییم، بتم خدام اینه. من هر مشتری که میاد نگاه میکنم میگم خدا شاهد باش ما ظلم به مشتری نکردیم، فرقم نگذاشت. زدم تو سر. گفتم بابا این حرمت مجسمه شو قائل، حرمت برای بتش قائله، چطور ما حرمت برای خدای خودمون قائل نیستیم؟ همین حرف قرآن تو سوره یوسف میزنه. زلیخا شنلش رو برداشت رفت ته سالون انداخ رو بتش، برگشت یوسف زار زار گریه کرد، گفت زلیخا خیلی بی‌انصافی، بر چی اینجوری کردی؟ گفت خدای منه، خب میخوام نبینه. گفت تو حرمت خدا تو داشته باشی من نداشته باشم. منم خدام داره میبینه، حیا کن. این که به هیچ جا نمیرسیم بر این که یه مشکل داریم، شجره طیبه اهل بیت هنوز تو قلب ما ریشه ندوونده. اصلها ثابت، فرعها فی السما، ریشه به دوونه تو کت و کول ما، تو دست ما ریشه ولایت. کسی که ریشه ولایت تو دستاش باشه ظلم نمی کنه، گناه نمی کنه. ریشه بره تو چشا، بره تو گوش، بره تو زبان، تو پا. توجیه نکنیم. اگر به حیات طیبه نرسیدیم، نخواستیم که برسیم. حالا چجور میشه به حیات طیبه برسیم؟ انشاءالله بحثای شواهدی است. خیلی منو ببخشید اگه خسته نشوید، یه صلوات خط کنید. السلام عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعي لنا عند الله امام مجتبى فرمود جعده گول نخور اگه وعده ملک شدن بهت دادن، اگه وعده پول و مقام و شهرت بهت دادن، این شجره خبیثه بنی امیه تا حالا وفای به عهد نداشته و نداره. چقدر آدم بدبخته همسرش پسر فاطمه باشه قدر ندونه، اما این زن ملعونه شیفته دنیا شده بود، این بیلیاقتیش رو برو دنیا و تاریخ به اثبات رسون، کارو به جایی رسوند و کشون که یه وقت آقا فرمود کنیزا برید زینب و خبر کنید. اونا که میخوان برای امام حسن گریه کنن حواسشون باشه ها، مادرشون فاطمه فرموده هر چشمی که برای حسنم گریه کرده باشه روز قیامت گریان وارد محشر نمیشه. بی بی زینب اومد سر حسن و به دامن گره، آقا فرمود زینبم برو برام تجدی بیا. من خواهش میکنم بلند بلند گریه کنید ها، میدونید چرا؟ آخه امام حسن گریه کن نداره نداره نداره. امام مجتبى روز خون نداره نداره، غریبه برا غریب مدینه بلند بلند گریه کنی. دو دست اطراف تش گذاش حال حسن منقله شد، وقتی بی بی درون تشد و نگاه کردن دیدن بمیرم لخده های خود. بعضی ها نوشتن پاره های جگر، چون من افتخارم دینه برا کربلا یا منبر میرم تا اسم حسینو نیارم هم منبر پایین نمیام ایشالله بین الحرمین گریه کنیم اینجا دنیا یه تش نشون زینب دار آخ بمیرم یه تشتم مجلس یزید بمیرم سکین صدا زد امه ببین یزید با سر بریده بابام چه میگونه وقتی بیبی نگاه کردن دیدن سر بریده رو تو تشت طلا گذاشتن عوض این که احترام کنن اونقدر با چوب خیزرایا به لب و دندان حسین حسین آرام جانم حسین روح و روانم دستا بالا حسین حسین روح و روان اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته والمستشهدین بین یدی اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وكه الناظري بنظرة مني إليك وأجل فرجا وسهل مخرجا بجاه محمد وآله الأطهار.